بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام به دانشجویان گرامی ترم سوم روانشناسی میلاد، امیدوارم که حال همگی خوب باشه و روزهای بهتری ان شاء الله در انتظار همه ما خواهد بود. خب، در خدمت شما هستم با تدریس مبحثی از روانشناسی تحولی دو. منبع ما در روانشناسی تحولی دو دیولوپمنتال سایکولوژی یا روانشناسی رشد جلد دوم لورا برک هست، ترجمه یحیی سید محمدی، قطعا جزوه در اختیارتون هست و مطلع هستید که ما بحث رو از فصل 12 به واقع آغاز میکنیم تحت عنوان رشد هیجانی و اجتماعی در نوجوانی. یکی از مسائل و یا مباحث بسیار مطرح در دوره نوجوانی مبحث هویت هست. خب، هویت در حقیقت پاسخ دادن به این سوالات هست که من کیستم، واقعا چه خواهم شد و در شرایط حاضر چه چیزی رو طلب میکنم و میخوام. در مبحث هویت، نظریه اریکسون بسیار مهم هست. خب، اریکسون اولین کسی بود که هویت رو مطرح کرد و هویت رو به عنوان پیشرفت مهم شخصیت نوجوان میدانست. اریکسون هویت رو گام مهمی به سوی تبدیل شدن نوجوان و جوان به بزرگسال میدونه، آن هم بزرگسالی که ثمر بخش هست و بزرگسالی که خوشحال هست. خب، توی تشکیل هویت باید نوجوان مشخص بکنه که چه کسی هست، برای چه چیزهایی ارزش قائل هست و چه تصمیماتی میگیره و اراده انجام چه اموری رو به واقع داره. خب، میدونید که اریکسون در تقسیم بندی مراحل رشد، هر مرحله از رشد رو، مرحله هشتگانش رو، هر مرحله رو یک تعارض و یک بحران میدانه. اریکسون تعارض دوره نوجوانی رو هویت در برابر سردرگمی نقش میدونه و اعتقاد داره که نوجوان ها با یک احساس اعتماد به نفس ضعیفی به دوره نوجوانی میرسن و در یافتن آرمان هاشون در دوره نوجوانی دچار مشکل میشن. اونهایی که خودمختاری یا ابتکار عمل کمی دارن برای انتخاب کردن گزینه‌هاشون تلاش لازم رو به خرج نمیدن. اونهایی که سخت گوشی کمی دارن شاید نتونن شغل مناسب خودشون رو پیدا بکنن، شغلی که با تمایلاتشون، خواسته‌هاشون، نیازهاشون، اهدافشون و حتی مهارت‌هایی که دارن جفت و جور باشه و همگن باشه و هماهنگی داشته باشه. اریکسون عقیده داره که نوجوان ها در جوامع پیچیده دستخوش بحران هویت میشن. اریکسون عقیده داره که یک هویت سالم به صورت احساس سلامت جسمانی، احساس سلامت روانشناختی و احساس سلامت اجتماعی تجربه میشه. وقتی که هویت شکل میگیره، این هویت کماکان در بزرگسالی اصلاح میشه و این در حقیقت زمانی است که افراد انتخاب‌های قبلی و تعهداتی رو که در زندگی دارند رو از نو دوباره ارزیابی میکنند و محاسبه میکنند. اریکسون برای بحث و هویت یه پیامد منفی رو در نظر میگیره و معتقد است که پیامد منفی نوجوانی سردرگمی نقش هست، به این معنا که اگر تعارض‌های قبلی نوجوان به صورت منفی حل شده باشه یا در صورتی که جامعه انتخاب‌های اونها رو به گزینه‌های محدود بکنه که با توانایی‌ها و امیال اونها نمی‌خوانه و جور نیست، امکان داره که سطحی و بدون جهت باشه و نوجوان برای چلنج ها و چالش های روانشناختی دوران بزرگسالیش آمادگی کافی رو نداشته باشه. خب اینها خلاصه مباحثی بود که کتاب راجع به هویت مطرح میکنه. اما در شکلگیری هویت و یا زمینه سازی برای شکلگیری هویت دو چیز بسیار مهم هست، یکی خودپنداره و دیگری عزت نفس است. به عبارت بهتر، تغییراتی که در نوجوان اتفاق میفته مربوط به خودپنداره، یعنی تلقی و برداشتی که فرد از خودش داره، پنداشتی که فرد از خودش داره، و عزت نفسش، سلف استیمش، یعنی خود ارزشمندیش. تغییراتی که در این دو ساخت و سازه روانشناختی ایجاد میشه زمینه رو برای تشکیل هویت یک پارچه در فرد آماده میکنه. خب پس ما باید الان راجع به دو نکته صحبت بکنیم، یکی تغییرات در خودپنداره و دوم تغییرات در عزت نفس. در اوایل نوجوانی توسط نوجوان صفات مجزا در توصیف‌های انتزاعی‌تر ادغام میشن. برای مثال یک نوجوان 12 تا 14 ساله ممکن هست صفات متضادی مثل باهوش بودن، کودن بودن، خجالتی بودن و معاشرتی بودن رو به زبان بیاره. این اختلاف ها از گسترش دنیای اجتماعی نوجوان حاصل میشه که به نوجوان فشار میاره تا خودهای متفاوتی رو در روابط متفاوت با والدینش، در رابطه با همکلاسی‌هاش، در رابطه با دوستان نزدیکش و دیگران آشکار بکنه. هنگامی که نوجوان به طور شتاب زده ای از این تناقض‌ها در خودش آگاهی پیدا میکنه، در مورد اینکه کدام یک خود واقعی نوجوان هست دچار نگرانی میشه. از اواسط نوجوانی تا اواخر نوجوانی یک تغییرات شناختی در نوجوان اتفاق میفته و نوجوان رو قادر میکنه و توانا میکنه تا صفات خودش رو در یک سیستم سازمان یافته ترکیب بکنه. به عنوان مثال استفاده از کلمات وصفی مثل اینکه من خیلی زود پرخاشگر میشم، من خیلی زود از کوره در میرم، یا واقعا من رو راست نیستم، من یک انسان صادقی نیستم، نشان میده که اونها میدونن که ویژگی های روانشناختی مثل مثال هایی که عرض کردم از یک موقعیت به موقعیت دیگر به واقع تغییر پیدا بکنه. نکته دیگر تغییرات در عزت نفس هست. باید بدونیم که سطح عزت نفس هم تغییر میکنه و نوجوانان نوجوانانی که عزت نفسشون بالا هست از روابطشون با همدیگر، از روابطشون با همسالان، از روابطشون با پدر و مادر، از روابطشون با افرادی که در جامعه با آنها روبرو هستن احساسهای خوبی دارن، یعنی احساسهای خوبی رو در این زمانها به واقع تجربه میکنن. نوجوانها این نکته رو بیان میکنن که در این گونه موارد پخته تر شدن، در این گونه موارد تواناتر شدن، خوشبخت‌تر شدن و جذابتر از گذشته بودن. یه بررسی روانشناختی در بین نوجوانان 13 کشور صنعتی مشخص کرد و این یافته به دست اومد که اغلب نوجوانها آدمهای خوشبینی هستن. اغلب نوجوانها این احساس رو دارن که بر آینده شغلیشون، بر آینده شخصیشون کنترل دارن و اطمینان دارن که میتوانن با مسائل و چالش‌های زندگی خودشون به واقع کنار بیان. افرادی که عزت نفس بالا دارن، افرادی که عزت نفس بسیار مطلوب دارن، چه ویژگی هایی دارن؟ اینها آدم های کاملا سازگار هستن، آدم های معاشرتی هستن، آدم های وظیفه شناسی هستن. برخی از عوامل عزت نفس، یعنی برخی از عوامل تشکیل دهنده سازه عزت نفس، ارتباط نیرومندتری با سازگاری دارند. نوجوانانی که روابط والدین، از روابط والدینشون، از روابط با والدینشون بسیار ناخشنود هستند، اغلب پرخاشگر و ضد اجتماعی میشن. اونهایی که عزت نفس پایین دارن آدمای مضطربن، آدمای آشفته هستن. اونهایی که روابط منفی با همسالان خودشون دارن آدمای مضطرب و افسرده هستند. دختران و نوجوان در مورد ظاهر بدنی خودشون بیشتر نگران هستند. از توانایی‌های خودشون اطمینان کمتری دارن. بیشتر از پسرها از نظر عزت نفس افت می‌کنن و نوجوانانی که به مدارسی میروند و در محله‌های زندگی میکنند که افراد همخیش زیادی در اونها وجود داره، به نظر میسرد که اینها از عزت نفس بالاتری برخوردار هستند. خب حالا که ما صحبت از هویت کردیم، شاید لازم باشه که بیان بکنیم چه راه‌هایی به سوی هویت وجود داره. پژوهشگران حوزه هویت با استفاده از روش مصاحبه بالینی که جیمز مارسیا اون رو ابداع کرد و یا با پرسشنامه‌های کوتاه پیشرفت در تشکیل هویت رو بر اساس دو ملاکی که از نظریه اریکسون به دست اومد ارزیابی میکنن. اون دو تا سازه عبارت است از کاوش و احساس تعهد. تکرار میکنم، اون دو سازه عبارت است از کاوش و احساس هویت. از ترکیب این دو سازه چهار وضعیت هویتی به دست میاد که عبارتند از کسب هویت، دوم وقفه هویت، سوم ضبط هویت و چهارم پراکندگی هویت. خب کسب هویت چیه؟ کسب هویت عبارت است از احساس تعهد نسبت به ارزش‌ها، عقاید و هدف‌ها بعد از یک دوره تلاش. بنابراین در احساس کسب هویت هم تعهد وجود داره، هم کاوش وجود داره. دوم وقفه هویت، کاوش بدون رسیدن به احساس تعهد. کاوش هست اما احساس تعهد نیست. سوم ضبط هویت، در ضبط هویت احساس تعهد است بدون کاوش. و چهارم پراکندگی هویت، در پراکندگی هویت که نقطه مقابل کسب هویت هست نه کاوش وجود داره و نه احساس هویت. بنابراین پراکندگی هویت یعنی فقدان کاوش و احساس هویت. خب دانشجویان عزیز، بحث رو در همینجا به پایان میبریم و مابقی مباحث رو در بحث دیگری من در خدمت شما هستم. آرزوی سلامتی دارم براتون. خدا حافظ شما.